السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة مباركة صاد آيات 17 تا 26 از صفحه 454 تلاوت شد. ثواب تلاوت و تفسیر این صفحه را تقدیم میکنیم به عمه سادات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اگر خاطر شریفتون باشه ابتدای سوره مبارکه سال عرض کردم خداوند در این سوره داستان چند پیامبر رو مطرح می‌فرماید. این صفحه تقریبا کلش در رابطه با یک پیامبر هست و اون هم حضرت داوود علیه السلام هست. خداوند ابتداعا در آیه 17 هم می فرماید پیامبر اصبر علی ما یقولون، پیامبر صبر بکن بر اون چیزهایی که دشمنان دارن میگن، اون مسخره کردن ها، اون طعنه زدن ها، اون تحریم ها، همه این کارا رو دارن نسبت به تو انجام میدن، پیامبر صبر بکن، صبر بکن. بعد خداوند به عنوان یک الگو برای پیامبر حضرت داوود رو مطرح می فرماید، اصبر علی ما یقولون و ذکر عبدنا داوود، ذکر بکن بنده ما داوود رو. چندین بار عرض کردم وقتی خداوند میخواد یک تاج خیلی قیمتی رو سر یک شخصی بگذاره او رو لفظ عبد صدا میزنه، یعنی بالاترین مرتبه که یک انسان میتونه به اونجا برسه مرتبه عبودیته. عبادت رو ما میتونیم انجام بدیم، عبودیت مهمه. خداوند در جاهای مختلف قرآن پیامبران رو عبد خطاب میکنه که اینا بنده ما هستن. اگر پیامبر معراج رفت چون عبد بود معراج رفت، سبحان الذي اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، چون بنده بود. وقتی خداوند میخواد از بعضی از پیامبران مثل حضرت یعقوب و اینها تعریف کنه میفرماد نعم الابواب، اونها بنده های ما بودن. نعم العبد، اونها چه بنده های خوبی بودن. انه ابواب، اونها خیلی توبه میکردن. پس عبد بودن تو تشهد نماز ما ابتداعا میگیم عبده، بعد میگیم و رسوله، یعنی چون پیامبر عبد بود رسول شد، ارزش پیامبر به عبد بودنشون. اینجا هم خداوند برای حضرت داوود لفظ عبد رو بیان میکنه، وذکر عبدنا داوود ذل عیده، او صاحب قدرت بود، حکومت داشت، صاحب قدرت بود. ظاهر امر این است که حضرت داوود بر تمام دنیا حکومت میکرده و همه اونها تحت تسخیر حضرت داوود بودن. انه ابواب، او اهل توبه و انابه بود. خداوند از آیه 17 هم تا آیه 20 هم 10 کمال برای حضرت داوود بیان میکنه. شما خط ببرید من بخونم اینا رو. اولیش الگوی صبر برای پیامبر بودن، وصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود. دوم او بنده خدا بود، عبدنا داوود. سوم او صاحب قدرت بود، جدا از این که خداوند اینجا میفهمد ذل عیده، در ادامه هم خداوند میفرماید انا سخرنا الجبال معه، کوه تحت تسخیر حضرت داوود. بازگشت به خدا و اهل انابه پی در پی بود. ابواب یعنی کسی که زیاد استغفار میکرد، زیاد توبه میکرد. تسخیر کوها و هم نوایی اونها با حضرت داوود، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، کوها داشتن با حضرت داوود تسبیح میگفتن. که من در رابطه با تسبیح موجودات و جمادات تا حالا زیاد صحبت کردم، خصوصا صوری که صور مسبحات بوده، من اونجا زیاد صحبت کردم و داستانهایی هم در این زمینه گفتم. دیگه عرضه پرندگان بر او و طیره محشوره، پرندگان تحت تسخیرش بودند و با او هم نوا ذکر میگفتند. هم نوایی پرندگان با او در انابه و توبه، کل له ابواب آی 19 یا همه اونا با حضرت داوود با هم توبه میکردن، با هم استغفار میکردن. هشتم، حاکمیت و حکومت بهش دادیم و شددنا ملک او، ما پایه های حکومتش رو خیلی محکم قرار داده بودیم. نهم، حکمت الهی، حکمت هم بهش داده بودیم و آتیناه الحکمه، هم حکومت بهش داده بودیم هم حکمت بهش داده بودیم، تدبیر داشت، هم قدرت داشت هم تدبیر داشت. خیلی ها هستن تو عالم زیاد میبینید، رئیس جمهورا و رهبران عالم که قدرت دارن اما اصلا تدبیر ندارن، اصلا تدبیر ندارن، زیادن جای مختلف قدرت دارن. قدرت بی تدبیر آدم رو دیکتاتور بار میاره، اینی که انسان نتونه تدبیر داشته باشه. هیتلر قدرت داشت، صدام قدرت داشت، خیلی دیگه قدرت داشتن اما تدبیر نداشتن. دور رو نمیتونستن ببینن، دور رو تشخیص نمیدادن. خیلی دیگه مثلا تدبیر دارن قدرت ندارن. و خیلی افراد دیگه زیادن، میبینید آدم کاربلدیه ولی خب زورش نمیره تا حکومت بگیره، نمیتونه داشته باشه. اون چیزی که یک رهبر رو از بقیه متمایز میکنه همین هست که از اون طرف قدرت داره، حکمت هم کنارش داشته باشه. خداوند میفرماید داوود این شکلی بود، داوود هم قدرت داشت هم حکمت داشت. و دهمین مورد، داوری حق و فیصله دادن تمام اختلافات کار داوود بود. فصل الخطاب، او فصل الخطاب بود دیگه، وقتی داوری میکرد دیگه تمام میشد، یک حرف میزد دیگه یه حرفش فصل الخطاب بود، تمام میکرد همه اختلافات رو. این ده ویژگی حضرت داوود هست که خداوند در اینجا از حضرت داوود تعریف میکنه. خب حالا خداوند تعریف از حضرت داوود میکنه، اما با این وجود خداوند یک داستانی رو مطرح میفرماید که داوودی که اینقدر قدرتمند بود، داوودی که اینقدر با ذکاوت بود، داوودی که فصل الخطاب بود، داوودی که همه چیز داشت، اما در یک جا تو قضاوت عجله کرد. خداوند میخواد بیان کنه بابا داوودش هم که باشه عجله بکنی اشتباه میکنه. چرا؟ میگن العجلت من الشیطان، روایت عجله من شیطان مادر همین جریان. بعد خداوند یه داستانی رو مطرح میفرماد، خلاصه یه داستان این هست که خداوند میفرماد دو نفر از جلوی محراب پریدن جلوی حضرت داوود. حضرت داوود خیلی ترسید، قالوا لا تخف، گفتن نترس، خصمانه با ما بعدنا، ما اختلافی داریم آمدیم تو اختلاف ما رو برطرف بکنیم. حضرت داوود اینجا کجا نشسته بود و کجا قضاوت میکرد؟ خداوند میفرمد المحراب، در محراب قضاوت میکرد. حضرت علی علیه السلام در محراب قضاوت میکرد، پیامبر مکرم اسلام در محراب قضاوت میکرد. محراب جای عجیبیه که انسان باید تو محراب کارش رو انجام بده، یعنی یک روزی باید مسجد به جایگاهی برسه که همه چیز در مسجد فیصله پیدا بکنه، همه چیز در مسجد تدبیر بشه، همه امور در مسجد باشه. چیزی که خداوند در قرآن میفرماید فیه رجال یحبون ان یتطهروا، مسجد پایگاه اصلی انسان سازیه، هر چیزی که موازی مسجد علم بشه اسلام باش مخالفه، هر چیز. مثلا شما فرض بفرمایید آیا در معماری اسلامی ما چیزی به نام فرهنگ سرا تعریف میتونیم بکنیم؟ هیچ وقت نداریم. هیچ وقت ما چیزی که موازی مسجد به حال قرار بگیره نداریم. حتی در نوع شکل معماری هیچ وقت یک خونه از گلدسته مسجد بالاتر نباید باشه. واتیکان، حالا الان ما یه حرفا رو میزنیم بعضیا میخندن، تو واتیکان به نظرم همین الانش هم که همین الانه اجازه نمیدن تا چند کیلومتر اطراف کاخ واتیکان یک ساختمونی ساخته بشه که بخواد اون کاخ رو تحت شعاع قرار بده. حالا دور حرم شما نگاه میکنید، مصوبه کردن که بیایم 20 متر گنبد رو ببریم بالاتر که گنبد دیده بشه. اصلا شما با کدوم اجازه این برجا رو دور حرم ساختید که حالا بخواید گنبد رو بالا ببرید؟ ما حالا چه کار بکنیم گنبد دیده بشه؟ ببینید به کجا رسیده کار. کعبه هم که اصلا هیچ چیه دیگه، اصلا کعبه که وقتی اینجا که کشور شیعه و کشور امام زمان این شکلیه دیگه، دنبال عربستان و کشور وهابی ما میگردیم که چرا برج ساعت و فلان و اینها ساختن. برای قوم هنوز چنین اجازه ای نداده. شما نگاه بکنید اطراف حرم حضرت معصومه تا کیلومتری اجازه ساختمون سازی رو ندارن، جوری که کوچکترین فضا رو از حرم بگیره، یعنی انسان نتونه حرم رو ببینه. به این اندازه اونجا اساسه. مشهد نه، اصلا تفکر مشهد کلا فرق میکرد یه زمانی، حالا الان خیلی عوض شد. به هر حال بزرگواران، مسجد من جمله‌ای که الان میخوام بگم ربطی به بسیج دانشجویی و تشکلای دانشجویی اینا نداره، انشاءالله مال محلاته. ما آیا چیزی به نام اتاق بسیج داریم؟ نداریم. ما اتاق بسیجمون داخل مسجده. حالا خوب خود بسیجی هم میگم بارکالله، یکی متهم ردیف اول هم خود شمایید. به هر حال ما چیزی موازی مسجد نداریم. الان گاهی وقتا شما تو شهر میبینید مسجد هست، 5 متر 10 متر کنار مسجد چسبیده مسجد، یه پاساجیه، تو پاساج هم نماز جماعت خونده میشه. آیا ما چه اجازه‌ای داریم؟ لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نماز همسایه مسجد جز در مسجد پذیرفته نیست. ما نمیتونیم کنار مسجد نماز دستگاه درست بکنیم، ما موازی مسجد نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینها آیات، اینها روایات. کسی که صدای اذان مسجد رو میشنوه باید مسجد بیه. کسی که 40 خونه تا مسجد فاصله داشته باشه نمازش جز در مسجد پذیرفته نیست. اینا همه روایت میشه. حالا خوابگاه رو من نمیدونم، حالا دیگه اینا رو فاصله داره دیگه از تا مسجد دیگه، حالا نمیدونم دیگه، حالا حتما فاصله داره، من چون نمیدونم قدم که نگیر. خوابگاه خواهران که خیلی دوره بعضی جا، یه خوابگاه کناری مسجد که نماز نیست داخلش، ولی خوابگاه دیگه دوره. به هر حال عرض ما این بود، ما به این خوابگاه کاری نداریم، اما عرض بحث کلیه که ما نمیتونیم کنار مسجد یه دم و دستگاهی درست بکنیم. دلیلش هم الان این چیزایی که کنار مسجد میسازن به خاطر این است که میخوان دست مدر نکنن یه کاری انجام بدن که تو مسجد نمیشه انجام بدی. خب کار اصلا قرار نیست انجام بدیم، اصلا قرار نیست ما یه کاری انجام بدیم که نشه تو مسجد انجام بدیم. مثلا این تالارای عروسی، اسلام میگه عروسیتون توی مسجد باشه. اگر دامادی شما عروسی شما توی مسجد باشه، نعوذ بالله نعوذ بالله، کسی شراب میخوره، اختلاط دختر و پسر اتفاق میفته، دیگه کسی میرخصه، آیا اتفاقا میفته؟ آیا یه عروسی پرخرج اتفاق میفته؟ میامدن توی مسجد به پیامبر میگفتن میخوایم داماد بشیم، میخوایم عروس بشیم، پیامبرم اون طرف پرده میفرمودن یک آقایی هست میخواد داماد بشه از خانوما کسی هست؟ یا خانم میگه من حاضرم، پیامبر همونجا صیغه عقدشون رو میخوندن و بودن مبارک بونشون برید سر خانه. زندگی اینجوری بود. حالا عدتفاله که ما در میاریم که نبود، گاهی وقتا پیشنهاد از جانب خانوما بود. خب ازدواج صورت میگیره به همین راحتی، به همین راحتی. یه رفتم با هم زندگی میکنم. بالاخره عرض ما این بحث کلمه محراب است. حالا داستان این هستش که دو نفر از پشت محراب پریدن جلو حضرت داوود. حضرت داوود ابتدا هم ترسید، گفتن داوود لا تخف نترس، ما آمدیم، فحکم بیننا بالحق، تو بین ما به حق قضاوت بکنی. خب حالا داستان چی است؟ ان هذا اخی له، یکی برادر منه، و اون تسعون و تسعون، اون 99 تا چه چیزی؟ نعجه. 99 تا گوسفند داره، 99 تا میش داره، ولی من یه دونه نعجتون واحده، من یه دونه میش دارم. حالا این داداشی آمده به ما میگه، میگه بیا این گوسفندت رو به من بده، میشت رو به ما بده، حکمش چی؟ حضرت داوود بلا فاصله بیان میکنه که لقد ظلمک به سؤاله، عجب ظلمی میکنه ای داداشت به تو. تا این جمله رو میگه متوجه میشه چی به چی شد. این دوتا فرشته بودند، برای امتحان حضرت داوود آمده بودند. حضرت داوود اینجا اشتباه میکنه، چرا؟ چون هنوزم که هنوزه دفاع اون متهم رو چه نشنید. چرا قضاوت کرد؟ حضرت داوود نمیتونه چه این قضاوتی بکنه. سر این جریان حضرت داوود فاستغفر ربه، شروع میکنه استغفار کردن، و خر راکعاً و اناب، شروع میکنه به سجده افتادن، به رکوع رفتن، و در پیشگاه خدا توبه میکنه. خداوندم میفرماید ما هم فغفرنا له، و ما هم بخشیدیمش، ما هم بخشیدیم. هرچی انسان جایگاهش بالاتر باشه، خطاش هم تو چشم داره، وگرنه چه بسا خیلی از این کارا انجام بدن. الان میان به ما میگن آقا فلانی این حرف رو زده، سریع یک موضع میگیریم بعد میفهمیم اشتباه کردیم. هیچ وقت هم نمیفتیم به استغفار و به سجده و به رکوع، اینا این کارا رو انجام نمیدیم. اما حضرت داوود پیامبر خدا هست. هر چه آدم این پارچه سفیدتر باشه، یک نقطه سیاه که هیچ، نقطه زرد رنگ هم روش معلوم میشه. ولی وقتی یک دل سیاه باشه، هر چه روش نقطه رنگی هم بذاری چی دیده نمیشه. این پیامبران که میدید اینقدر اهل استغفار بودن، بخاطر این جریانه، همه چیزشون عالی. بعد خداوند میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو رو خلیفه خودمون در زمین قرار دادیم. فحکم بین الناس بالحق، پس بین مردم به حق قضاوت کن. ولا تتبع الهوا، اون چیزی که قاضی رو، کسانی که میخوان قاضی بشن، وکیل بشن، از اینجور چیزا بشن، این قسمت به حق قضاوت کن و تبعیت از هوای نفست نکن. یعنی مهمترین چیزی که یک قاضی رو، یک حاکم رو به راه خلاف میکشونه همین است که بیاد از نفسش و هوای نفسش تبعیت بکنه و پیروی بکنه. خداوند میفرماید اجازه اینجور کارا رو نداریم. از خدا میخواهیم ظهور آقای امام زمان معجل بگردن، قلب نازنین بقیت الله تمام راضی و خوشنود بگردن، شهدای عزیزمون امام شهدا با اولیاء پاکشون محشور بگردن، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردند، عاقبت همه ما رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.